شما صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح شنبه 28 نوروز از بهمن ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوشامدگویی شما هستم.
من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نخست وزیر بریتانیا از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران آمید ابراز نگرانی کرد.
برای 13 شهروند و شرکت روس در ارتباط با پرونده دخالت احتمالی در انتخابات آمریکا کیفرخواست صادر شد.
دادگاهی در ترکیه 6 روزنامه‌نگار متهم به شرکت در کودتای ناکام 2 سال پیش را به حبس ابد محکوم کرد.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر تعهد لندن و برلین برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. وی همچنین گفت بریتانیا و آلمان در زمینه نگرانی از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه با آمریکا هم نظر هستند. به گزارش رویترز، ترزا می با اشاره به گفتگوهایش با آنگلا مرکل از آمادگی این دو کشور برای اتخاذ اقدامهای مناسب در مقابله با این مسائل خبر داد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا نیز روز دوشنبه پس از سقوط یک جنگنده اسرائیل در جریان بمباران مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه گفته بود که لندن نگران اقدامهای ایران است. علاوه بر بریتانیا و آلمان، فرانسه نیز در زمینه فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده است. ایران اتهام ایجاد بی‌ثباتی در منطقه از جمله انتقال جنگ افزار برای حوثی‌ها را رد می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین می‌گویند فعالیت موشکی ایران تنها جنبه دفاعی دارد.
رابرت مالر، مشاور حقوقی ویژه در پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، روز جمعه 13 روز را متهم کرد که با هدف کمک به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کمپین بزرگ در شبکه‌های اجتماعی را انداخته بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همواره موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 و اتهام کمک مسکو به پیروزی خود را بی اساس دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارش فرین آسمی.
رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده تحقیق درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا، 13 شهروند و 3 نهاد روسی را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 متهم کرد. این افراد متهم هستند که کمپینی گسترده اما مخفی در شبکه‌های اجتماعی راه انداختند تا به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، کمک کنند هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، را شکست داده و به کاخ سفید راه پیدا کند. در سند اعلام جرم که توسط دفتر رابرت مالر، بازرس ویژه این پرونده، منتشر شده، اعلام شده که روس‌ها مداخله در روند سیاسی آمریکا را از سال 2014، یعنی حدود 4 سال پیش و حدود 2 سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به این مسئله در توییتی نوشت که روسیه کمپین ضد آمریکایی خود را در سال 2014، یعنی خیلی پیش از آن که او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود، آغاز کرده و کمپین او هیچ کار نادرستی انجام نداده و تبانی در کار نبوده است. بر اساس این سند، بعضی از افراد متهم شده خود را به عنوان شهروندان آمریکا جا زدند و با اشخاصی که با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری می‌کردند، ارتباط برقرار کردند. این سند اما تاکید کرده که نزدیکان دونالد ترامپ ناخواسته با روسیه ارتباط داشتند. در مقابل، سخنگوی کرملین اعلام کرده که هنوز از محتوای این اعلام جرم آگاه نیست. اسوسییتد پرس میگوید اتهاماتی که رابرت مالر به 13 شهروند و 3 نهاد روسی وارد کرده، مهمترین اتهامات جزایی است که تا امروز در روند بررسی مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به کسی وارد شده است. اصلی ترین نهادی که هدف این اتهام‌ها قرار گرفته، یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سند منتشر شده، هدف راهبردیش ترویج اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بوده. این شرکت که در سن پترزبورگ ثبت شده، از حمایت مالی یفگنی پریگوژین برخوردار است. او به دلیل قراردادهای قضایش با کرملین به سرآشپز ولادیمیر پوتین شهرت دارد. آقای پریگوژین پیشتر به دلیل اتهام حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین مورد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بود. بر اساس این سند، متهمان در شبکه‌های اجتماعی اطلاعات نادرستی به منظور بی‌اعتبار کردن بعضی از کاندیداها از جمله هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کردند. CNN گزارش داده که هیلاری کلینتون از اظهار نظر درباره سند منتشر شده توسط رابرت مالر خودداری کرده است. تیمی از دادستان‌ها که زیر نظر رابرت مالر فعالیت می‌کنند، مشغول تحقیق در مورد ارتباط احتمالی میان افرادی که در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کار می‌کردند با روسیه هستند. همزمان سه کمیته تحقیقاتی در کنگره مشغول بررسی احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا هستند.
رسانه‌های ترکیه می‌گویند دادگاهی در استانبول 6 روزنامه‌نگار را به اتهام شرکت در کودتای 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرد. احمد آلتان، دبیر سابق روزنامه طرف، برادرش مهمت آلتان، روزنامه‌نگار و دانشگاهی، و نازلی ایلیچ، روزنامه‌نگار صاحب نام، در میان این محکوم شدگان هستند. این روزنامه‌نگاران متهم به داشتن ارتباط با فتح‌الله گلن، روحانی ساکن آمریکا هستند که به گفته مقام‌های ترکیه مسبب کودتای ناکام 2 سال پیش بوده است. فتح‌الله گلن این اتهام را رد کرده است. از جمله اتهام‌های این روزنامه‌نگاران تلاش علیه قانون اساسی ترکیه و عضویت در تشکلی تروریستی بوده است. برادران آلتان به طور مشخص متهم شدند که روز پیش از کودتای نافرجام در یک برنامه تلویزیونی پیامی رمزی برای کودتاگران فرستادند.
شماری از امامان جمعه در ایران با اشاره به سخنان هفته گذشته حسن روحانی درباره برگزاری رفراندوم به شدت از طرح موضوع همه پرسی انتقاد کردند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، پیشنهاد برگزاری همه پرسی را غلط و نشانه طرفداری از مردم سالاری سکولار خواند. وی در خطبه‌های نماز جمعه بدون اشاره به نام حسن روحانی گفت اساس نظام و انقلاب را به خاطر خوشایند یک اقلیت لایک وابسته به غرب به باد اشکال نگیرید. شماره دیگری از امامان جمعه از جمله در شهرهای قم، اهواز و شهر ری نیز راهپیمایی حکومتی 22 بهمن را به معنای رفراندوم خوانده و از پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی انتقاد کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات گفته بود که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه‌پرسی مراجعه کرد.
بر اساس گزارش‌ها، محمد نجفی، وکیل دادگستری که پس از سخنانش درباره مرگ وحید حیدری، یکی از معترضان تجمع‌های دیماه، بازداشت شده بود، در دادسرا به 9 فقره جرم متهم شده است. در اعتراض‌های دیماه، یک نوجوان به نام وحید حیدری در بازداشتگاه کلانتری عراق جان باخت که مقام‌های جمهوری اسلامی وی را معتادی معرفی کردند که در زندان خودکشی کرده است. پس از آن یک نماینده مجلس گفت که محمد نجفی، وکیل دادگستری، با انجام تحقیقات محلی در روستای محل سکونت این نوجوان جانباخته، این اتهام‌ها را خلاف واقعیت توصیف کرده. به دنبال این خبر، قوه قضاییه اتهام‌های متعددی را متوجه این وکیل دادگستری کرد. پیام دورافشان، وکیل محمد نجفی، در مصاحبه با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که پیش از این 8 اتهام از جمله توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به موکلش تفهیم شده بود و در آخرین جلسه بازپرسی هم یک اتهام اضافه شده است که هنوز وکلای آقای نجفی از جزئیات آن اطلاع ندارند.
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز جمعه گفت گزارش جدید سازمان ملل که توسط گروهی از کارشناسان تهیه شده، ایران را مسئول ارسال سلاح و موشک‌های بالستیک به یمن می‌شناسد. نیکی هیلی خواهان تصمیم شورای امنیت در قبال تخلف ایران شد. برای بررسی بحث‌های اخیر بر سر برنامه موشک ایران، امروز با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، این اتهام‌ها تا چه حد قابل رسیدگیه؟
البته باید ببینیم که گزارش کاملا تازگی نداره. تاریخ گزارش 26 ژانویه است. 18 صفحه گزارش از توسط یه کارشناس تهیه شده. ولی خانم هیلی این رو در واقع در یک تصویر بزرگتر نگاه میکنه. مسائلی مثل این که ایران و حزب الله قصد دارن در سوریه باقی بمونن، اینکه ایران یک جبهه جدیدی در سوریه با استفاده از نیروهایی که از عراق و افغانستان و لبنان وارد اونجا میشن باز کرده، از یک طرف سرنگونی جت اسرائیلی، پهباد ایرانی ادامه بمباران قوطه شرقی توسط رژیم سوریه، همه اینها دست به دست هم داده و ایران رو به عنوان عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرده. البته ایران و روسیه گزارش رو مردود و جعلی تلقی کردن، ولی مشخص است که قضیه فقط مسئله تحویل موشک و تسلیحات به یمنی ها نیست، بلکه این یک زمینه است برای اینکه فعالیت های منطقه‌ای ایران در سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره. با وجود روسیه و چین در شورای امنیت و قابلیت حق وتوی اونها، به نظر نمیاد که خیلی این قضیه پیشرفت بکنه، ولی به هر حال فشاری است در ادامه سایر فشارها روی مسائل غیر اتمی مربوط به ایران.
رئیس جمهوری فرانسه هم خواهان نظارت بین‌المللی بر موشک‌های ایران شده. دلایل این موضوع و نگرش سایر کشورهای اروپایی در این مورد چیه؟
پیشنهاد فرانسه که البته با مخالفت ضمنی و خفیف ایران روبرو شده، برخلاف ظاهر اون قضیه فقط مربوط به قانونمند کردن مسائل موشکی ایران نیست، بلکه فرانسه و به طور کلی اروپا در کنار اقدامات اقتصادی دیگری که دارن انجام میدن که بتونن توافقنامه اتمی رو حفظ بکنن، مسئله قانونمندی موشک‌های بالستیک ایران رو مطرح میکنن تا آمریکا رو در وضعیتی قرار بدن که بگن ما مسائل فعالیت‌های منطقه‌ای ایران رو به اصطلاح سعی میکنیم قانونمند بکنیم و او رو بکشونیم روی میز مذاکره، به شرط اینکه شما مسئله اتمی رو خاتمه شده تلقی بکنید و سعی نکنید که توافق برجام رو به هم بزنید با توجه به منافع گسترده ای که اروپا داره. در این مورد آلمان و حتی بریتانیا هم ضمنی که روی مسئله موشکی فشار میارن، سر حفظ توافق برجام با فرانسه در یک سو هستن و وزارت خارجه ایران هم یک چراغ سبزی در این مورد نشان داده از طریق معاون وزارت خارجه، اگرچه روحانیان تندرو و فرماندهان سپاه همشون به اصطلاح نعل وارونه میزنن و سعی میکنن که اصلا با لحنی و زبانی که خیلی هم دیپلماتیک نیست به قضیه پرداخت بکنن، و این قضیه البته ایران رو بر سر یک دوراهی قرار میده و واقعا نمیشه پیش بینی کرد که به کدوم سمت خواهد رفت.
آقای روشندل، گزاری داشتین به بحث مسائل منطقه ایران، رابطه افزایش فشارها رو در چند روز اخیر با تنش‌های موجود بین ایران و اسرائیل و سایر مسائل مرتبط با امنیت منطقه چگونه میبینید؟
در مجموع وضعیت منطقه از لحاظ امنیتی خیلی حساس و تنش برانگیز هست و میتونه حتی یک جنگ محدود یا کوچک منطقه‌ای در مثلا اون دامنه وسیع‌ترش دیده بشه. موضوعاتی که برای اینها مثلا فشار بیشتر میکنه، مثلا نمایش موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر که در روز 22 بهمن مثلا سالگرد انقلاب ایران صورت گرفته، اگرچه موشک دارای کلاهک اتمی نیست، ولی در کنار اون آتش زدن پرچم اسرائیل به پرچم بریتانیا که باعث به اصطلاح خشم انگلیسی هم شده در اینجا. هر صورت وضعیت امنیتی منطقه تابعی است خودش از وضعیت آشفته بین المللی، و همونطور که میدونیم کنفرانس امنیتی مونیخ هم شروع شده و در ظرف دو سه روز آینده ادامه خواهد داشت. استکاک اصلی در اونجا بین آمریکا و کره شمالی و روسیه خواهد بود، ضمن اینکه به صورت کلی کنفرانس امنیتی مونیخ ناظر بر روابط خارجی دولت‌ها و سیستم‌های دفاعی و امنیتی بین‌المللی است. به احتمال زیاد مسئله ایران هم در گوشه‌ای از این کنفرانس مطرح خواهد شد.
اشاره کردیم به وضعیت آشفته منطقه، فکر می‌کنید آیا این وضعیت آشفته فقط به بحث هسته‌ای و موشکی ایران ربط داره؟
نه خیر، قبلا هم اشاره کردم که مسئله سوریه یک طرف این قضیه هست، از طرف دیگه یک باب جدیدی هم الان داره باز میشه، اون مسئله اختلافات مرزی است که بین اسرائیل و لبنان وجود داره که خود به خود در مرز دریاییشون البته یه پای حزب الله رو به میان کشنده، واکنش تندی نشون دادن و خود به خود وقتی حزب الله رو شما صحبت میکنید پای ایران هم پشت سر قضیه هست و حمایت ایران از حزب الله یکی از دلایل واکنش تندی است که حزب الله در مقابل اسرائیل نشون میده.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما. یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با شماره پیامگیر رادیو فرداست. 2042-02-21-12-21-12 ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
آقای علم الهدا، روحانی چه بد و چه خوب منتخب مردمه. شما منتخب کی هستی؟ شما تکیه به رهبری دادی که منتخب جنتیه، داری بدون مالیات دادن بخور بخور میکنی. همه هم میدونن. مثل کپش سرت زیر برف نکن، نوبت ملت عزیزمونم میرسه.
علم الهدا میگوید در مردم دینداری و سالاری همه پرسی جای نداره. آقا قبلا اگر ما دین هم داشتیم، از برکت رژیم شما در این 40 سال جز جهل و نادانی و چپاول ثروت و فساد چیزی ما ندیدیم. برای همین از خیر این دینداری گذاشتیم. الان نه به دین اعتقاد داریم نه به رژیم شما.
مردم عزیز ایران، یک کلام به صد کلام، در سالهای آینده به آخوند جماعت رأی ندید. آخوند جماعت دروغگو و فاسد است.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر تعهد لندن و برلین برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. مشاور حقوقی ویژه در پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه 13 روس را متهم کرد که با هدف کمک به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کمپینی بزرگ در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته بودند. رسانه‌های ترکیه می‌گویند دادگاهی در استانبول 6 روزنامه‌نگار را به اتهام شرکت در کودتای 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرد. شماری از امامان جمعه در ایران با اشاره به سخنان هفته گذشته حسن روحانی درباره برگزاری رفراندوم به شدت از طرح موضوع همه‌پرسی انتقاد کردند. بر اساس گزارش‌ها محمد نجفی وکیل دادگستری که پس از سخنانش درباره مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع‌های دیماه بازداشت شده بود در دادسرا به 9 فقر جرم متهم شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی این نهاد برای اهدای کمک مالی به سوریه به منظور بازسازی این کشور خبر داد، اما افزود که ابتدا باید جنگ در سوریه فروکش کند. دبیرکل ناتو در راستای آنچه آمریکا نقض تعهدات مسکو به پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد خوانده، از روسیه خواست در مورد اجرای این معاهده هسته‌ای شفافیت به خرج دهد. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.2 در مقیاس ریشتر روز جمعه مرکز و جنوب مکزیکو سیتی را لرزاند. مردم وحشت زده ساختمان‌ها را تخلیه کرده و به خیابان‌های پایتخت روی آوردند. ارتش پاکستان شامگاه پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد یک واحد نظامی خود را برای آموزش و مشاوره به عربستان سعودی اعزام می‌کند.
هفته گذشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مراسم دولتی 22 بهمن گفت در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه پرسی مراجعه کرد. این نظر واکنش‌های زیادی به همراه داشت که مخالفت‌ها با این پیشنهاد از عناوین اصلی روزنامه‌های صبح امروز شنبه است. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و با این سوال آغاز می‌کنیم که مخالفان با برپایی همه پرسی در ایران از نگاه روزنامه‌ها چه کسانی هستند؟
امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته امامان جمعه روز گذشته به صراحت با اظهارات آقای روحانی درباره برگزاری همه‌پرسی یا رفراندوم در ایران مخالفت کردند. این روزنامه یادآوری کرده که در سالهای پس از انقلاب دست کم یعنی 3 رفراندوم در ایران برگزار شده، اما به رغم اینکه اصل 59 و برخی دیگر از اصول قانون اساسی فعلی ایران هم تاکید دارن بر اینکه رفراندوم یا همه‌پرسی یکی از راه‌های ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هست، به نوشته روزنامه شرق امامان جمعه و چهره‌های اصولگرا مخالف همه‌پرسی هستند. روزنامه قانون یک مقدار تندتر رفته و نوشته که جریان‌هایی که از دیوار سفارت میرن بالا یا سفارت رو به آتیش میکشن و در خیابان‌ها دنبال منافع خودشون هستند، اونها کسانی هستند که مخالف همه پرسی هستند. به طور ضمنی اشاره کرده به طیف های تندروی از جناح اصولگرا که همین یکی دو سال پیش سفارت عربستان رو بهش حمله کردن و به آتش کشیدند. و البته این روزنامه تاکید کرده که آقای روحانی هم باید هزینه پاسداری از قانون اساسی رو بپردازه. فقط یک نکته‌ای که اینجا وجود داره اون هم اینه که 2 تا پیشنهاد رفراندوم شده در روزهای اخیر، یکی رو آقای روحانی مطرح کرده و یکی رو 15 چهره سیاسی و فعال حقوق بشر در ایران و خارج از ایران که در اون نامه خواستار رفراندوم زیر نظر سازمان ملل شدن که با این رفراندومی که روزنامه ها به اون پرداختن متفاوت هست.
راهکارهایی که روزنامه ها برای عبور از شرایط فعلی مطرح کردن چیه؟
روزنامه ها با توجه به محدودیت هایی که در ایران وجود داره، حد اکثر تلاش یا کاری که میتونن انجام بدن اینه که به سراغ برخی چهره های اصلاح طلب برن یا چهره های اصولگرا برن و از اونها راهکار بپرسن. نمیتونن از خیلی از فعالان مدنی در ایران در این زمینه نظرخواهی کنن. روزنامه اعتماد امروز به سراغ آقای صفایی فراهانی رفته، ایشون از چهره های اصلاح طلب هست. ایشون پیشنهاد داده که باید به سال 57 و به آرمان های انقلاب 57 برگشت، چرا که اون انقلاب یعنی انقلاب 57 انقلاب عدالت اجتماعی بود، چیزی که در سالهای پس از انقلاب گم شد. روزنامه جهان صنعت گفتگوی با مصطفی تایزاده انجام داده، ایشون تاکید کرده که انتخابات آزاد میتونه راه حل مشکلات ایران امروز و همچنین البته جمهوری اسلامی باشه. تاکید هم کرده که حوادث دیماه و اعتراضات دیماه یک اهرمی در اختیار اصلاح طلبان قرار داده که اونها میتونن به انتخابات آزاد فکر کنن و فشار بیارن به حاکمیت در این زمینه. روزنامه شرق اظهارات آقای شکوری راد رو منتشر کرده و محمد رضا خاتمی که اینها یه مقدار محافظه‌کارتر هستن نسبت به طیف‌های دیگر اصلاح طلبان، و آقای شکوری راد گفته که کسانی درخواست رفراندوم میکنن، منظورش هم 15 نفر هست و بعد هم هیچ مشکلی براشون در ایران پیش نمیاد، تو خونه‌شون نشستن، در حالی که نرگس محمدی که یکی از امضا کنندگان این رفراندوم اخیرنامه رفراندوم بوده همچنان زندانی هست.
بحث ماجرای کشته شدن کاووس سید امامی هم اشاره کنیم. موازنه دو جناح سیاسی رسمی در ایران نسبت به این ماجرا چگونه است؟
امروز روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که مدعیان اصلاحات یا نوشته این روزنامه همون اصلاح طلبان از کشته شدن کاووس سید امامی ابراز نگرانی کردن، خواستار رسیدگی به این موضوع شدن. البته این حمله ایست که کیهان کرده، در واقع کیهان همیشه یک قدم جلوتر حرکت میکنه تا اون طیف هایی که ممکن هست این اعتراض رو بکنن یا خواستار بررسی بیشتر بشن خودشون پیشاپیش عقب نشینی بکنن. روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک برنامه 7 دقیقه‌ای پخش کرده و برنامه‌ای که صدای بسیاری از اصلاح طلبان رو هم در ایران درآورده. در این برنامه اتهامات بسیار سنگینی به آقای سید امامی که کشته شده در حین بازداشت زده شده و البته هیچ سندی هم رو نشده. تصاویر خانوادگی و برخی عکس‌های ایشون در این برنامه نمایش داده شده.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خدا رو شکر میکنم نمردیم و جمهوری اسلامی و اسلام ناب محمدی رو دیدیم. فهمیدیم که برای بالا کشیدن پول مردم صندوقهایی با نام کوثر و سامن الحجج و سامن الائمه باید تأسیس کرد که مردم شک نکنن و دار و ندار خودشون رو اونا تحویل بدن و اونا بنا بکشن. قتل عام ها با نام خدا و ائمه و تصاحب همه معادن و دارایی های مملکت از دیگر کارهای این دولت اسلامی بود. نمیدونم آیا این رژیم هنوز میخواد این کالای بنجور رو صادر بکنه؟
میگن که ملت ایران چرا کتاب نمیخونن؟ میخوام بگم که کدوم کتاب؟ کتاب سانسور شده شماها؟ کتابایی که با دروغ نوشتید؟ کتابایی که مخالف شما بودن جمع‌آوری کردید؟ به کتابایی که هرچی شماها بگید باید بنویسن؟ اینا رو بخونن؟
محرومیت علیرضا کریمی و مربیش از سوی اتحادیه جهانی کشتی، این یکی از خبرهایی است که مهدی رستم‌پور از دنیای خبرهای ورزشی برامون میگه.
به شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبتون به خیر و خوشی. اتحادیه جهانی کشتی بعد از 2 ماه حکم نهایی در خصوص علیرضا کریمی رو صادر کرد. کشتیگیر تیم ملی امید ایران در رقابت‌های جهانی به میزبانی لهستان به صورت عمدی مغلوب حریف اهل روسیه شد و در گروه بازنده هم حاضر نشد با نماینده اسرائیل مسابقه بده. علیرضا کریمی 6 ماه از حضور در میادین بین المللی محروم شده. آقای جمشیدی مربی تیم ملی هم 2 سال محروم شده. در این باره صدا و سیما سعی کرد خبر رو به گونه‌ای منعکس کنه که گویی یک پیروزی و دستاورد برای ورزش ایران. اخبار 23 اعلام کرد که برخلاف گفته ها و برخلاف اخباری که منتشر شده بود، کشتی ایران با تلاش مسئولین تعلیق نشده و سایر بخش‌های خبری هم به ابعاد ماجرا اشاره نکردند، طوری که حتی در بیانیه فدراسیون کشتی ما می‌بینیم تأکید شده این خطر رفع تعلیق موقتیه و باز قویاً فدراسیون کشتی در بیانیه‌اش تأکید کرده که کمیته بین‌المللی المپیک حساس شده روی این موضوع و در کمین ورزش ایران میتونه اتفاقات بدتری بیفته و در مسابقات بعدی وقوع موارد مشابه به زعم فدراسیون کشتی میتونه تبعات سنگینی داشته باشه. فدراسیون کشتی در بیانیه‌اش تاکید کرده که باید مسئولین کشور در این زمینه چاره گشایی بکنن تا جلوگیری بشه از تبعات سخت در برای ورزش ایران در آینده. و خبر آخر، راجر فدرر در رقابت‌های تنیس روتردام موفق شد به مرحله نیمه‌های راه پیدا بکنه. به این ترتیب فدرر که مرد شماره 1 تنیس جهان شد، بعد از بیش از 5 سال مجدداً به رتبه نخست رسید. فدرر او 302 هفته مجموعاً در صدر بوده، حالا میتونه این رکورد رو تداوم ببخشه، ضمن اینکه رکورد آندره آگاسی رو هم شکست و او حالا مسن‌ترین مرد شماره 1 در تاریخ تنیس. فدرر در مرحله 1/4 نهایی موفق شد روبین هاسه از هلند رو شکست بده و در نیمه نهایی مقابل آندریا سپی از ایتالیا قرار خواهد گرفت، ولی حتی اگه شکست بخوره رتبه شماره 1 رو از دست نخواهد داد. روز خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد. ساعت
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شمایی که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
نخست وزیر بریتانیا از آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نامید ابراز نگرانی کرد.
برگ 13 شهروند و شرکت روس در ارتباط با پرونده دخالت احتمالی در انتخابات آمریکا کیفرخواست صادر شد.
دادگاهی در ترکیه 6 روزنامه‌نگار متهم به شرکت در کودتای ناکام 2 سال پیش را به حبس ابد محکوم کرد.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر تعهد لندن و برلین برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. به همچنین گفت بریتانیا و آلمان در زمینه نگرانی از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه با آمریکا هم نظر هستند. به گزارش رویترز، ترزا می با اشاره به گفتگوهایش با آنگلا مرکل از آمادگی این دو کشور برای اتخاذ اقدامهای مناسب در مقابله با این مسائل خبر داد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا نیز روز دوشنبه پس از سقوط یک جنگندگی اسرائیل در جریان بمباران مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه گفته بود که لندن نگران اقدامهای ایران است. علاوه بر بریتانیا و آلمان، فرانسه نیز در زمینه فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده است. ایران اتهام ایجاد بی‌ثباتی در منطقه از جمله انتقال جنگ افزار برای حوثی‌ها را رد می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین می‌گویند فعالیت موشکی ایران تنها جنبه دفاعی دارد.
رابرت مالر، مشاور حقوقی ویژه در پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، روز جمعه 13 روس را متهم کرد که با هدف کمک به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، کمپینی بزرگ در شبکه‌های اجتماعی را انداخته بودند. در این کیفرخواست آمده است که دخالت نهادهای روسیه در سازوکارهای سیاسی آمریکا از 4 سال پیش آغاز شده است. بنابراین کیفرخواست همچنین برخی از متهمان با تظاهر به آمریکایی بودن با افراد مرتبط با صدات انتخاباتی دونالد ترامپ تماس گرفتند، اما این افراد نمی‌دانستند که با روس‌ها در ارتباط هستند. راد روزنشتاین، معاون رئیس دیوان عالی آمریکا، پس از منتشر شدن خبر صدور کیفرخواست به خبرنگاران گفت که هیچ شواهدی مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تأثیر بر نتیجه آن در دست نیست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نیز همواره موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 و اتهام کمک مسکو به پیروزی خود را بی اساس دانسته است. پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تدریج در سال 2016 تکمیل شد، اما در ژانویه 2017 بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی‌هایی را منتشر کردند که مسکو را در این باره متهم می‌کرد.
رسانه‌های ترکیه می‌گویند دادگاهی در استانبول 6 روزنامه‌نگار را به اتهام شرکت در کودتای 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرد. احمد آلتان، دبیر سابق روزنامه طرف، برادرش مهمت آلتان روزنامه‌نگار و دانشگاهی و نازلی ایلیچک روزنامه‌نگار صاحب نام در میان این محکوم شدگان هستند. این روزنامه‌نگاران متهم به داشتن ارتباط با فتح‌الله گلن، روحانی ساکن آمریکا هستند که به گفته مقامات ترکیه مسبب کودتای نافرجام 2 سال پیش بوده. فتح‌الله گلن این اتهام‌ها را رد کرده است. از جمله اتهامات این روزنامه‌نگاران تلاش علیه قانون اساسی ترکیه و عضویت در تشکلی تروریستی بوده. برادران آلتان به طور مشخص متهم شدند که روز پیش از کودتای نافرجام در یک برنامه تلویزیونی پیامی رمزی برای کودتاگران فرستادند.
شماری از امامان جمعه در ایران با اشاره به سخنان هفته گذشته حسن روحانی درباره برگزاری رفراندوم به شدت از طرح موضوع همه پرسی انتقاد کردند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، پیشنهاد برگزاری همه پرسی را غلط و نشانه طرفداری از مردم سالاری سکولار خواند. وی در خطبه های نماز جمعه بدون اشاره به نام حسن روحانی گفت اساس نظام و انقلاب را به خاطر خوشایند یک اقلیت لایق وابسته به غرب به باد اشغال نگیرید. شماره دیگر از امامان جمعه از جمله در شهرهای قم، اهواز و شهر ری نیز راهپیمایی حکومتی 22 بهمن را به معنای رفراندوم خوانده و از پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی انتقاد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به موضوعاتی مانند رد صلاحیت نامزدها در انتخابات گفته بود که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی باید به همه پرسی مراجعه کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی این نهاد برای اهدای کمک مالی به سوریه به منظور بازسازی این کشور خبر داد و افزود که ابتدا باید جنگ در سوریه فروکش کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فدریکا موگرینی همچنین یکی دیگر از شرط‌های اعطای این کمک مالی را حضور جدی حکومت بشار اسد در مذاکرات صلح سازمان ملل برشمرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روزهای 4 و 5 اردیبهشت سال آینده در بروکسل میزبان کنفرانسی بین‌المللی درباره سوریه است گفت که وی به دنبال یافتن راه‌هایی برای کمک‌های انسانی و حتی بازسازی سوریه است. سوریه در 7 اخیر صحنه کشمکش دولت‌های خارجی و جنگ داخلی بوده که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره در پی داشته است. اتحادیه اروپا از گروه‌های مختلف دولت سوریه حمایت می‌کند. نیروهایی که در روزهای اخیر زیر شدیدترین حمله‌های حکومت سوریه در منطقه قوطه شرقی قرار گرفتند. ایران و روسیه در جنگ سوریه از دولت بشار اسد حمایت می‌کنند.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز جمعه گفت گزارش جدید سازمان ملل که توسط گروهی از کارشناسان تهیه شده ایران را مسئول ارسال سلاح و موشک‌های بالستیک به یمن می‌شناسد. نیکی هیلی خواهان تصمیم شورای امنیت در قبال تخلف ایران شد. برای بررسی بحث‌های اخیر بر سر برنامه موشک ایران امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، این اتهام‌ها تا چه حد قابل رسیدگیه؟
البته باید ببینیم که گزارش کاملا تازگی نداره. تاریخ گزارش 26 ژانویه است. 18 هفته گزارش از توسط یه کارشناس تهیه شده. ولی خانم هیلی این رو در واقع در یک تصویر بزرگتر نگاه میکنه. مسائلی مثل این که ایران و حزب الله قصد دارن در سوریه باقی بمونن، اینکه ایران یک جبهه جدیدی در سوریه با استفاده از نیروهایی که از عراق و افغانستان و لبنان وارد اونجا میشن باز کرده، از یک طرف سرنگونی جت اسرائیلی، پهباد ایرانی، ادامه بمباران قوطه شرقی توسط رژیم سوریه، همه اینها دست به دست هم داده به ایران رو به عنوان عامل بی‌ثباتی در منطقه معرفی کرده. البته ایران و روسیه گزارش رو مردود و جعلی تلقی کردند، ولی مشخص است که قضیه فقط مسئله تحویل موشک و تسلیحات به یمنی ها نیست، بلکه این یک زمینه است برای اینکه فعالیت های منطقه‌ای ایران در سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره. با وجود روسیه و چین در شورای امنیت و قابلیت حق وتوی اونها، به نظر نمیاد که خیلی این قضیه پیشرفت بکنه، ولی به هر حال فشاری است در ادامه سایر فشارها روی مسائل غیر اتمی مربوط به ایران.
رئیس جمهوری فرانسه هم خواهان نظارت بین‌المللی بر موشک‌های ایران شده. دلایل این موضوع و نگرش سایر کشورهای اروپایی در این مورد چیه؟
پیشنهاد فرانسه که البته با مخالفت ضمنی و خفیف ایران روبرو شده، برخلاف ظاهر اون قضیه فقط مربوط به قانونمند کردن مسائل موشکی ایران نیست، بلکه فرانسه و به طور کلی اروپا در کنار اقدامات اقتصادی دیگری که دارن انجام میدن که بتونن توافقنامه اتمی رو حفظ بکنن، مسئله قانونمندی موشک‌های بالستیک ایران رو مطرح میکنن تا آمریکا رو در وضعیتی قرار بدن که بگن ما مسائل فعالیت‌های منطقه‌ای ایران رو به اصطلاح سعی میکنیم قانونمند بکنیم و او رو بکشونیم روی میز مذاکره، به شرط اینکه شما مسئله اتمی رو خاتمه شده تلقی بکنید و سعی نکنید که توافق برجام رو به هم بزنید با توجه به منافع گسترده‌ای که اروپا داره. در این مورد آلمان و حتی بریتانیا هم ضمنی که روی مسئله موشکی فشار میارن، سر حفظ توافق برجام با فرانسه در یک سو هستن و وزارت خارجه ایران هم یک چراغ سبزی در این مورد نشان داده از طریق معاون وزارت خارجه، اگرچه روحانیان تندرو و فرماندهان سپاه همشون به اصطلاح نعل وارونه میزنن و سعی میکنن که اصلا با لحنی و زبانی که خیلی هم دیپلماتیک نیست به قضیه پرداخت بکنن و این قضیه البته ایران رو بر سر یک دوراهی قرار میده و واقعا نمیشه پیش بینی کرد که به کدوم سمت خواهد رفت.
آقای روشندل، گزاری داشتین به بحث مسائل منطقه ایران، رابطه افزایش فشارها رو در چند روز اخیر با تنش‌های موجود بین ایران و اسرائیل و سایر مسائل مرتبط با امنیت منطقه چگونه می‌بینید؟
در مجموع وضعیت منطقه از لحاظ امنیتی خیلی حساس و تنش برانگیز هست و میتونه حتی یک جنگ محدود یا کوچک منطقه‌ای در مثلا اون دامنه وسیع‌ترش دیده بشه. موضوعاتی که برای اینها به اصطلاح فشار بیشتر میکنه مثلا نمایش موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر که در روز 22 بهمن به اصطلاح سالگرد انقلاب ایران صورت گرفته، اگرچه موشک دارای کلاهک اتمی نیست ولی در کنار اون آتش زدن پرچم اسرائیل به پرچم بریتانیا که باعث به اصطلاح خشم انگلیسی ها هم شده در اینجا. در صورت وضعیت امنیتی منطقه تابعی است خودش از وضعیت آشفته بین المللی و همونطور که میدونیم کنفرانس امنیتی مونیخ هم شروع شده و در ظرف دو سه روز آینده ادامه خواهد داشت. استکاک اصلی در اونجا بین آمریکا و کره شمالی و روسیه خواهد بود، ضمن اینکه به صورت کلی کنفرانس امنیتی مونیخ ناظر بر روابط خارجی دولت ها و سیستم های دفاعی و امنیتی بین المللی است. به احتمال زیاد مسئله ایران هم در گوشه از این کنفرانس مطرح خواهد شد.
اشاره کردیم به وضعیت آشفته منطقه، فکر میکنید آیا این وضعیت آشفته فقط به بحث هسته‌ای و موشکی ایران ربط داره؟
نه خیر، قبلا هم اشاره کردم که مسئله سوریه یک طرف این قضیه هست، از طرف دیگه یک باب جدیدی هم الان داره باز میشه، اون مسئله اختلافات مرزی است که بین اسرائیل و لبنان وجود داره که خود به خود در مرز دریاییشون البته یه پای حزب الله رو به میان کشنده، واکنش تندی نشون دادن و خود به خود وقتی حزب الله رو شما صحبت میکنید پای ایران هم پشت سر قضیه هست و حمایت ایران از حزب الله یکی از دلایل واکنش تندی است که حزب الله در مقابل اسرائیل نشون میده.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما. وقتش چند نظر از همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم اگر خواستید با ما در تماس باشید، به غیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی با این شماره تماس بگیرید: 2042022112121.
من یه سوالی داشتم از این آقایان رئیس و رؤسا، چجوری میشه موقع انتخاباتی میشه، موقع رأی‌گیری میشه، موقع 22 بهمنی میشه سر حرف از یارانه ها، ریختن یارانه ها یا حرف از سهام عدالت میشه، تا این قضایا رد میشه سری یا از اینا کنسل میکنن یا میگن کنسل کنیم یا ما واریزی نداریم یا بودجه کم داریم. حساب من برای 22 بهمن 21500 تومان از سهام عدالت من ریختن بدون که خودم بفهمم.
آقای خامنه ای، اگر ملت ایران نتونه شما رو به زیر بکشونه، مطمئنن قوه قضاییه فاسد و صفاک جمهوری اسلامی توأم با سکوت شما این فروپاشی را نزدیک و نزدیکتر خواهد کرد.
آیا من برای آقای اجرایی و دارالافتاشه؟ آقای مرد حسابیه، تو میگی فلانی جاسوس بوده، خودش کشته، اون یکی افسرده بوده، خودش کشته. اگه راستشو میگی مدرک رو کن.
در پی هفته ها تنش بین واشنگتن و آنکارا، رکس لرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده و ترکیه موافقت کردند که در مسئله سوریه با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در هفته‌های اخیر با ورود سربازان ترکیه به درون خاک سوریه و در منطقه‌ای که نیروهای آمریکا و متحدان محلیش مستقرند، احتمال برخورد دو عضو ناتو با یکدیگر موجب نگرانی شده بود. گزارشی از نادر صدیقی در واشنگتن.
یک بحران بالقوه در روابط دو عضو مهم پیمان ناتو و بازگشت از لبه پرتگاه. این عنوان برخی از رسانه‌های آمریکایی در بازتاب یک تهاجم دیپلماتیک از سوی واشنگتن برای برطرف ساختن تنش با ترکیه در مورد مسئله ای است که دو متحد نظامی را در برابر یکدیگر قرار داد. عملیات کردهای مخالف بشار اسد در شمال سوریه و پشتیبانی آمریکا از این نیروها، در حالی که ترکیه کردهای موسوم به یگانهای مدافع خلق را با برچسب تروریست متحد حزب کارگران کردستان ترکیه یا پیکاکا می داند. تهاجم دیپلماتیک آمریکا برای رفع نگرانی‌های ترکیه با سفر ژنرال مک ماستر، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید به استانبول و دیدار هفته گذشته او با همتای ترکش آغاز شد و اینک آقای تیلرسون وزیر خارجه در آنکارا و جیمز ماتیس وزیر دفاع در بروکسل با رهبران سیاسی و نظامی ترکیه گفتگو کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها نتایج این گفتگوها را بازگشت از لبه پرتگاه نامیدند. آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز می‌گوید که واشنگتن و آنکارا به عنوان دو متحد و دو شریک استراتژیک بر تعهد خلل‌ناپذیر متقابل در مورد امنیت هر یک از دو کشور تاکید دارند. تورج عطابکی، تحلیلگر و پژوهشگر تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند، در مورد تنش در روابط واشنگتن آنکارا، گفتگوهای طولانی وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری ترکیه را نشانی از پیچیدگی مناسبات و وضعیت سوریه می‌داند.
ترکیه نگران برپایی کریدور کردی هستش که سه کانتون رو به هم دیگه متصل کنه و این به ذات داشته باشه که کردها رو به دریای مدیترانه برسونه و یک اقلیم خودمختار رو در جنوب مرزش اپا کنه. از طرف دیگه ایالات متحده امریکا هم نگرانی‌های خودش داره، گمان میکنه که با تکیه بر کردها میتونه گزینه‌ای رو در سوریه داشته باشه که در برابر رفتار مغایر منافع ایالات متحده امریکا از سوی روسیه، از سوی ایران و شاید در مرحله بسیار حسینش از طرف ترکیه هم اطمینان خاطره بیشتری داشته باشه در اون شرایط. بنابراین هر دو تلاش میکنن که یک راه میانه پیدا کنن برای این بحران. به داوری من راه میانه هم وجود داره، یعنی ایالات متحده امریکا این گزینه رو در اختیار ترکیه قرار بده که مخالف هر گونه اتصال غرب و شرق فرات و رسیدن کردها به دریای مدیترانه است و فقط حوزه حاکمیت کردها در شرق خواهد بود، شاید این اطمینان خاطر باعث کاهش این تنش باشه. البته مسئله کردها بخشی از این بحرانه و پیچیدگی وضعیت سوریه به حضور یا غیبت ایران هم در این منطقه مربوط میشه.
خارج از مناسبات بسیار حساس ترکیه با متحدانش در ناتو و به ویژه با ایالات متحده آمریکا، خبرگزاری ها با ابراز نگرانی از محدودیت هایی که در زمینه آزادی بیان توسط دولت ترکیه اعمال می شود، از ادامه سرکوب ها علیه منتقدان اردوغان خبر می دهند و می گویند که روز جمعه سه تن دیگر از روزنامه نگاران برجسته این کشور به همراه سه غیر نظامی دیگر به اتهام پشتیبانی از کودتای نافرجام دو سال پیش به حبس ابد محکوم شدند.
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز جمعه پس از دیدار با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان بر تعهد لندن و برلین برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. مشاور حقوقی ویژه در پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه 13 روس را متهم کرد که با هدف کمک به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کمپینی بزرگ در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته بودند. رسانه‌های ترکیه میگویند دادگاهی در استانبول 6 روزنامه‌نگار را به اتهام شرکت در کودتای 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرد. شماری از امامان جمعه در ایران با اشاره به سخنان هفته گذشته حسن روحانی درباره برگزاری رفراندوم به شدت از طرح موضوع همه پرسی انتقاد کردند. بر اساس گزارش‌ها محمد نجفی وکیل دادگستری که پس از سخنانش درباره مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع‌های دیماه بازداشت شده بود در دادسرا به 9 فقره جرم متهم شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی این نهاد برای اهدای کمک مالی به سوریه به منظور بازسازی این کشور خبر داد، اما افزود که ابتدا باید جنگ در سوریه فروکش کند. دبیرکل ناتو در راستای آنچه آمریکا نقض تعهدات مسکو به پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد خوانده از روسیه خواست در مورد اجرای این معاهده هسته‌ای شفافیت به خرج دهد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.2 در مقیاس ریشتر روز جمعه مرکز و جنوب مکزیکو سیتی را لرزاند. مردم وحشت زده ساختمان‌ها را تخلیه کرده و به خیابان‌های پایتخت روی آوردند. ارتش پاکستان شامگاه پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد یک واحد نظامی خود را برای آموزش و مشاوره به عربستان سعودی اعزام می‌کند.
سیزده شهروند و 3 نهاد روسی متهم شدند با راه اندازی کمپینی در شبکه‌های اجتماعی به دونالد ترامپ کمک کردند تا هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات رو شکست داده و به کاخ سفید راه پیدا کند. اتهامی که روز جمعه علیه این افراد و نهادها مطرح شد شامل توطئه، تقلب بانکی و سرقت هویت است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و اتهام کمک مسکو به پیروزی خود را بی اساس دانسته است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
رابرت مالر بازرس ویژه پرونده تحقیق درباره نقش روسیه در انتخابات آمریکا 13 شهروند و 3 نهاد روسی را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 متهم کرد. این افراد متهم هستند که کمپینی گسترده اما مخفی در شبکه‌های اجتماعی راه انداختند تا به دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا کمک کنند هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را شکست داده و به کاخ سفید راه پیدا کند. در سند اعلام جرم که توسط دفتر رابرت مالر بازرس ویژه این پرونده منتشر شده، اعلام شده که روس‌ها مداخله در روند سیاسی آمریکا را از سال 2014 یعنی حدود 4 سال پیش و حدود 2 سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این مسئله در توییتی نوشت که روسیه کمپین ضد آمریکایی خود را در سال 2014 یعنی خیلی پیش از آن که او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود آغاز کرده و کمپین او هیچ کار نادرستی انجام نداده و تبانی در کار نبوده است. بر اساس این سند بعضی از افراد متهم شده خود را به عنوان شهروندان آمریکا جا زدند و با اشخاصی که با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری می‌کردند ارتباط برقرار کردند. این سند اما تاکید کرده که نزدیکان دونالد ترامپ ناخواسته با روسیه ارتباط داشتند. در مقابل سخنگوی کرملین اعلام کرده که هنوز از محتوای این اعلام جرم آگاه نیست. اسوسییتد پرس میگوید اتهاماتی که رابرت مالر به 13 شهروند و 3 نهاد روسی وارد کرده مهمترین اتهامات جزایی است که تا امروز در روند بررسی مداخله احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا به کسی وارد شده است. اصلی ترین نهادی که هدف این اتهام ها قرار گرفته یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سند منتشر شده هدف راهبردی اش ترویج اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بوده. این شرکت که در سن پترزبورگ ثبت شده از حمایت مالی یفگنی پریگوژین برخوردار است. او به دلیل قراردادهای قضایش با کرملین به سرآشپز ولادیمیر پوتین شهرت دارد. آقای پریگوژین پیشتر به دلیل اتهام حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین مورد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بود. بر اساس این سند متهمان در شبکه‌های اجتماعی اطلاعات نادرستی به منظور بی‌اعتبار کردن بعضی از کاندیداها از جمله هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کردند. CNN گزارش داده که هیلاری کلینتون از اظهار نظر درباره سند منتشر شده توسط رابرت مالر خودداری کرده است. تیمی از دادستان‌ها که زیر نظر رابرت مالر فعالیت می‌کنند، مشغول تحقیق در مورد ارتباط احتمالی میان افرادی که در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ کار می‌کردند با روسیه هستند. همزمان سه کمیته تحقیقاتی در کنگره مشغول بررسی احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا هستند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به نظر من این که میگن زندانی‌ها داخل زندان میکشنشون یه حرف غلطیه. این زندانی‌ها داخل زندان خودشون کشته میشن، اونم به دلیل بی‌مسئولیتی مسئولین زندان و شکنجه‌های روحی که روی زندانی‌ها انجام میشه. یکی از دوستان زندانی من در عراق میگفت که یکی از زندانی‌ها از ظهر تا شب دندونش درد میکرد و هیچ کس اهمیت نمیداد که اینو ببرش به درمونگاه. تا آخر سر این بنده خدا مجبور شد از درد دندون اقدام به خودکشی کنه که این اقدام با انتقال مصدوم به بهداری خدا رو شکر به سرانجام نرسید.
حالی داشتم از رئیس بانک مرکزی ایران. برای خروج از بحران ارز تصمیم گرفتیم که سکه پیش فروش کنیم برای 6 ماه آینده و نرخ بهره بانکی رو بالا ببرین. شما تضمین میکنید که این حکومت اسلامی ایران تا 6 ماه آینده پا بر جا بمونه که مردم پولها رو در بانک ها بگذارن، یا اینکه این پولها هم در لحظه آخر به حسابهای مالزی، دبی و لبنان آقایان انتقال پیدا خواهد کرد و هیچ کس جوابگو نخواهد بود؟
در میان ویدیوهایی که امروز همکارانم براتون انتخاب کردن، 5 لحظه برتر از مسابقات بسکتبال رو میبینیم به ترتیب از پنجمین تا اولین. اما قبلش باید توضیح کوچولو رو بدم که کسانی که از طریق تلویزیون دارن این برنامه رو میبینن، خب تصاویر رو میبینن و این 5 لحظه برتر رو خواهند دید، ولی کسانی که از طریق رادیو با ما همراه هستن فقط میتونن صدای موسیقی و صدای بازی رو احتمالاً بشنون. با هم ببینیم.
Hardaway poked away from behind by Beal, and Hardaway, as Beal throws it down, Hardaway just stuck. Jarrett Jack throws it ahead, pass deflected by Simmons. Simmons amongst the NBA leaders in steals. Throws a beautiful feed, pass to Sarge, and an easy bucket for Philly. This kid's vision.
0.70 down for Sean. 2 seconds left in the half. Larry. Unbelievable. Set shot from downtown.
A break with a lot of players looking ahead to their vacations where they go. Alley-oop, and Hardaway throws it down. Everything going Tim Hardaway's way here.
They're going to turn over the ball more than some teams. They're next to last in turnovers to put it in. Butler, that's a good volleyball by Jang. Rob, look out!
And when that pass first went up there, I thought, that's not going to be catchable.
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی دیگر رو تمام کردیم، ولی صبح اول هفته شما آغاز شد. روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و منا.
از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشین تا چند لحظه دیگه که بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرها.